بسم الله الرحمن الرحیم. قصد فی الاشاره الى نفی جهات الشرور عن الوجود الحقیقی قیل من شیئیت للممکن یکون على وجهین، شیئیت الوجود و شیئیت الماهیه و هی المعبرت و اندهان به ثبوت. یکی از اشکالات مهمی که بر نظریه عرفا وارد میشه و از سابق این را یک اشکال جدی تلقی میکردن اینه که شما که میگید وجود حقیقی وجود خدای متعال است و سایر وجودها تجلیات اوست، در مورد زشتی ها و پلیدی ها چه میگید؟ در عالم چیزهایی وجود داره که بسیار پلید و زشت و ناهنجار هست و اینا رو نمیشه بگن تجلیات خداست. تجلیات خدا تجلیات جلال و جماله، اما پلیدی ها و زشتی ها و اینا چطور میشه بگن تجلی خداست؟ یا شیطانی که منشأ همه شرور در این عالم است میشه بگن تجلی خداست؟ به معنا نده. این اشکال مهمی بوده که از سابق بر این نظریه عرفا، این بیان عرفا وارد میشه. اینا در مقام جواب اومدند و این شرور را مستند کردن به اعیان ثابته یا به تعبیر ما به ماهیات. ایشون در این فصل با توجه به همون رسالتی که به عهده گرفتن که اصطلاحات فلسفی و عرفانی رو با هم نزدیک کنند، در مقام توجیه این مبنا برمیاند که این شرور بازگشتش به شرور اعیان ثابته است، به شرور ماهیات است و اینها ضرر نمیتونه به حیثیت وجود. اینه که قبلا یک مقدمه ای را ذکر میکنند برای فرق بین شیئیت ماهیت و شیئیت وجود و تا زمینه فراهم بشه برای اینکه این شرور و نقایص را بگذارن پای شیئیت ماهیت. می فهمند ما وقتی به ممکنات میگیم شیئیست، گاهی به لحاظ وجود خاصشون میگیم این شیئیست و گاهی به لحاظ ماهیاتشون، و این دو جور شیئیت هست. هم در اصطلاحات فلسفی هم میتونیم ما این را ملاحظه کنیم که برای ماهیت یا احکام خاصی قائل هستیم، میگیم مثلا ماهیت امکان را دارد و یا لوازم ماهیت به عنوان معلولات ماهیت تلقی میشه، پس معلوم میشه خود ماهیت هم یه احکامی رو داره. خب وقتی ما بخوام یه احکامی برای ماهیت ثابت بکنیم، این برحال ماهیت رو یه چیزی حساب میکنیم که برایش این احکامی رو ثابت میکنیم. میگیم ماهیت ذاتاً ممکن است، پس باید یک شیئیتی برایش در نظر بگیریم. یا بگیم مثلا ماهیت اربعه اقتضا میکند زوجیت را، باید این ماهیت رو یک شیئی تلقی کنیم که بگیم این شیء این اقتضا را دارد. این شیئیت ها غیر از اون شیئیتی که گفتیم مسابقه با وجوده، این شیئیت به یک معنای دیگری است. این همان است که عقل برای هر وجود خاصی یک حدی را در نظر میگیره که احکام خاصی را هم که اونها هم طبعا احکام عقلی خواهند بود به اونها نسبت بده. این یه نکته که پس وقتی شیء میگیم همه جا شیء معناش وجود خاص نیست، بلکه گاهی حیثیت ماهیت را در نظر میگیم. در لسان شعر هم ما داریم تعبیراتی که مسلما نمیشه گفت مراد از شیء در اینجا یه وجود خاصی است. مثلا این آیه شریفه که انما قولنا لشیئن اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، ما هر چیزی را که خواستیم ایجاد کنیم بهش میگیم کن، اون هم به وجود میاد. خب چیزی که اراده میکنیم چیزیست که قبلا موجود است و اراده میکنیم، فرض اینه که میخوایم اراده کنیم ایجادش را، پس هنوز موجود نیست. وقتی موجود نیست چجور بهش میگیم کن؟ و اصلا چگونه شیء است؟ پس معلوم میشه چیزی قبل از وجود هم میشه شیء تلقی بشه. این شیئیت غیر از شیئیت وجوده. این همان است که عقل برای موجودات ممکنه یک مرتبه ای رو در نظر میگیره که حالا به نظر ما اعتباریست. اصالت و ماهوی ها اینا یک نفع اصالت برش قائل میشه. به هر حال این شیئیت معناش وجود خاص نیست.
شیئیت ماهیت مراد باشه از این شیئی ماهیت که مطبعش بعد از وجود خارجیست.
حالا همین اشکال را مستشکل میکنه. میگه اگر اینجور شد که وقتی شما میگید شیئیت شیئیت ماهیت هست، خب ماهیت را که شما فرع وجود میدونید و وجود را اصل میدونید، ماهیت میگید یک حکمیست که یک حدیست که عقل انتزاع میکنه از وجودات خاص، در صورتی که اونچه مقتضای این آیه و امثالش هست اینه که باید یه چیزی باشد تا بهش بگن موجود شو و موجود شود، پس باید تقدم داشته باشد بر وجود. در صورتی که طبق نظری که شما تبیین کردید، ماهیت متأخر از وجوده، باید یه وجودی باشد تا عقل از این وجود چیزی را انتزاع کنه، پس هیچ تقدمی را نمیشه برای ماهیت اثبات کرد. ایشون در جواب میفرمایند که ما تقدم حقیقی نمیخوایم برای ماهیت اثبات بکنیم. ماهیت واقعا از اون جهتی که یک امر انتزاعی عقلی است، این متفرع بر وجود است و تا وجودی نباشد ماهیتی تحقق ندارد. منتها به این معنا که مخاطب امر کن واقع بشه، ما میتونیم یک تقدمی ثابت بکنیم، منتها تقدمی در علم واجب تبارک تعالی. خب برای این باید یک مقدمه ای تبیین کرد، باز مبتنی است بر یک مطلبی که در باب علم واجب ایشون در الهیات من الاخص اثبات خواهند کرد. شما الان آشنا هستید در کتابهای قبلی در نهایه و اینها نظریهشون را خوندید، تفصیلش در باب الهیات من الاخص خواهد که در اونجا ایشون می فرمند علم واجب به قبل از ایجاد، این علم این ذات واجب تبارک و تعالی است و این همون علم به ذات است. از لحاظ وجود این علم علم واحد بسیط است، همونطور که ذات حق یک وجود واحد بسیطی است، این علم هم وجودش یک واحد بسیط است. ولی معلوم به این علم، آنچه با این علم انکشاف پیدا میکند، این اشیاء کثیره هستند و لذا تعبیر میکنند روش میگن علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. یعنی حسب تقریبی که میکنن در اونجا و اینجا اشاره بهش میکنن، میگن علم به ذات چون علم به علت است، علم علت مستلزم علم به معلول است، پس این علم به ذات در عین بساطتش مستلزم عین به معلولاتش هست، منتها نه از اون جهتی که معلولات الان تحقق دارند. فرض این است که قبل از ایجاد است، یعنی در مرتبه متقدم، حالا قبل لازم است قبل زمانی بگیریم، اما قبل رتبی هم در مقام ذات که این قبلیت رو داره. اینجا علم واحد است ولی به هر حال علم به علت مستلزم علم به معلول است، پس این علمی که به ذات هست عیناً علم به لوازم ذات هم هست. این لوازم ذات همان است که در مقام فعل اشیاء تحقق پیدا می‌کنند. تحقق اشیاء از لوازم فیض الهی است که لازمه صفت جود و فیاضیت خداست و نام این ذاتش. بنابراین علم به همه چیز هست، همون علم به ذات با وحدت و بساطتش علم به همه چیز هست، به هر موجودی هست، منتها نه موجوداتی که الان تفصیل موجودند. و به تعبیر دیگری که حالا فقط اینجا به همین اجمالش باید اکتفا بکنیم، علم یکیست معلومات کثیره، پس علم اجمالیست، یعنی علم بسیطیست که همون علم به ذات، اما معلومات به این علم کثیرند، همه لوازم ذات معلومند به همین علم اجمالی هست. خب حالا بر عهده ایشون که این مطلب را در جای خودش اثبات کنه، طبق این نظر ما میتونیم جواب بدیم، بگیم که در مقام ذات همون علمی که به ذات هست علم به همه معلومات هست، پس معلومات بالعرض در ذات موجوده. وقتی میگیم علم به معلومی است، اون چه وجود دارد علم است، اما به هر حال علم به یک چیزی است، اون شی ولو وجود ندارد، یعنی وجود خارجی تفصیلی ندارد، هنوز تحقق پیدا نکرده، اما در مرتبه علم یک وجود بالعرض دارد. و همین کافی است که مخاطب واقع شود. و اون چیزی که مخاطب موجود در علم واجب است، اون خطاب میشه که موجود شو. حالا به عنوان تقریب که البته بسیار فرق داره با مورد مشبه، به عنوان این که فرض بفرمایید مثلا مهندسی که قبل از ایجاد صورت بنا را در ذهنش تصور میکنه، که انه او به این صورتی را که تصور کرده بهش میگه که تو موجود شد در خارج، وقتی ایجادش میکنه اگر به صرف اراده او ایجاد میشد به چی میگفت؟ چیا اراده میکرد؟ همون چیزی که در ذهنش تصور کرده بود. وقت اراده میکند که در خارج موجود بشه. این که میگیم کن فیکون، این کن خطاب به همون چیزی است که معلوم است در علم ذاتی، و منظور از ایجادش این است که در عالم خارج تحقق پیدا کنه. به این معنا میتونه مخاطب مقدم باشد. این یعنی اون چیزی که این اعیان ثابته یا این ماهیاتی که در ذهن که تعبیر غلطی است، در مقام علم واجب بلعرز موجودن، اینها مخاطبند به خطاب کن و با این خطاب ایجاد میشن، در ظرف خارج تحقق پیدا میکنن. پس این معنا رو میتونیم بگیم به این صورت تقدم دارد
در مقام ذات یا اعیان ثابتن که مخاطبند.
بله، حالا یک سوالی میشه که این جواب طبق نظریه ایشون در باب علم هست که یک نظریه فلسفی است، که ما میگیم علم به ذات عین وجود ذات است، یعنی خود همون مقام ذاتی که ما به واجب تعقل میکنیم خودش عین علم است، اونجا متأخر از ذات نیست، ولی ما میگیم صفات عین ذات هم چیز خارج از ذات وجود نداره. از دیدگاه فلسفی علم به ذات با مقام ذات یکی است، یعنی یک وجود است که هم علم است هم قدرت است و هم ذات است. اما طبق نظر عرفانی اینجور نیست. طبق نظر عرفانی مقام ذات است، مقام غیب الغیوب است، اینجا لا اسم له ولا رسم، نه هیچ صفتی است، نه عین ثابتی است، نه لوازم ذاتی است، هیچ اونجا نیست. در مرتبه بعد تازه تعین احدیت است، که اون تعین اطلاقی است. بعد از اون تعین واحدیت است که جامعه جمعی اسماء و صفات، بعدش ما تعینات صفات خاصه که یکیش هم علم. پس این که میگیم در مقام ذات اینا موجودن، طبق نظریه عرفانی دو سه مرتبه متأخر از ذاته. این طبق اصطلاح فلسفیشون گفتن که در مقام ذات این علم وجود دارد و این علم اجمالی به ذات عین کشف و تفصیلی نسبت به همه مخلوقات هست. طبق نظر عرفانی باید بگیم که منظور از این مقام ذات یعنی مقامی که مقام اسم علیم، ولی قبل از اون اصلا این تعین خاص علمی وجود نداره. قبلا هم اشاره شده که گاهی در کلمات خود عرفا هم هست که در مقام ذات تجلی ذات داریم و اون تجلی علمی است، و اینا جمع کردنش با اون تعبیرات مقداری در ظاهر با هم اختلاف داره، مگر اینکه به همین صورت توجیه بشه که این یک مسامحه است و طبق همون نظر باید بگیم چند مرتبه متأخر از ذات است. یعنی ذات که میگیم در ما خودش عالم است، اینجا خودش که میگیم یعنی مرتبه اسم علیم. یا اون تفسیر را که ایشون کردند که گفتند که صفات میگن غیر ذاتند و متأخر ذاتند، به لحاظ مفهوم میگن، ولی از لحاظ مصداق چیزی در خارج غیر از ذات نیست که تأخر داشته باشه از ذات اینا. این تأخرات به حساب تأخر مفاهیم است. اینجور تقریب کنیم. به هر حال این بیانی که ایشون اینجا می کنن این بیان فلسفی است و روی نظریه خود ایشون است در مقام علمی.
چون از دیدگاه فلسفیش هم معلوم به ذات خداوند که معلوم حضوری است و علم به ماهیت که علم حصولی باید باشه.
اگر علم به ماهیت منظورتون این است که یعنی یه صورت علمیه خاصی نسبت به ماهیتی، این میشه علم اصولی. اما این همین کافی است که بگیم معلوم بلعرض است، یعنی علم به ذات عیناً علم بلوازم ذات است. این همین علم است، چند تا دیگه نیست، صورتی نیست تا بشه علم اصولی، یه چیز زایده بر ذات بشه. همین علم است که میگیم هم علم به ذات است هم علم به لوازم ذات. اون وقت لوازم ذاتی وجودات خاصی هستند که باز هم وجودشون در مقام ذات هم وجود واحد بسیط است، یعنی بسیط الحقیقه کل الاشیاء. این وجود عیناً همه وجودات را شامل است. و و اون وقت چون وجودات را شامل است، این وجودات در مقام تفصیل دارای ماهیاتی هستند، این ماهیات هم میگیم بلعرض معلوم هستند. معنی بلعرض معلوم بودن اینه، نه اینکه این است. بله بله، علم حضوری هم این ذات هست، علم چیز دیگری نیست. اینجا ما دو تا علم نداریم هست، این علم همون علم به ذات اینه. حالا اگر شما یه اشکالی درباره اصل این نظریه دارید که چگونه علم حضوری به ذات میشه علم به لوازم بشه، اون اشکال به اصل مبناست. ما روی مبنای خود ایشون داریم صحبت میکنیم که بنابر این که بپذیریم که علم واجب در مقام ذات همون علم واحد بسیطش علم به همه اشیاء است، اون وقت این جواب به این صورت خواهد.
علم به وجودات اشیاء است.
فیل فل اشارت الى نفی جهات شرور عن الوجود الحقیقی. اش عرض کردم که یکی از اشکالات اساسی اینه که شما چگونه شرور را میگید از تجلیات ذات، غیر از تجلیات ذات هست میگید چیزی نیست، پس شرور را چگونه توجیه میکنید؟ این فصل در واقع برای جواب از این اشکال. اعلم ان الشیئیت للممکن یکون علی وجهین. از اینجا شروع میکنید که ما اصلا شیئیت دو جور داریم، به دو معنا داریم، شیئیت الوجود و شیئیت الماهیه. و هیل معبرت و امده هم به ثبوت. شیئیت ماهیت رو میگن ثبوت دارد، اعیان ثابته که میگن، این ثبوت اشاره است به شیئیت ماهیت. ضمناً اینجا یک اشکالی پیش میاد که من در خارج عرض نکردم، با اینه که یک توهمی میشه که اگر ما بگیم ماهیات صرف نظر از وجوداتشون ثبوت دارند، یعنی شیئیتی دارد و این شیئیت همون ثبوتش است، این میشه همون حرف معتزله. اون کسانی از معتزله که قائلند به این که بین وجود و عدم واسطه است و اون ثبوت است، و این ثبوت را به احوال نسبت میدن و به ممکنات در حال عدم، میگن ممکنات در حال عدم ثبوت دارند ولی وجود ندارند، معدومند و ثابت. شما هم دارید همین رو میگید، میگید ماهیات هم با این که وجود ندارند اما ثبوت را دارند. این همون حرف معتزله میشه. برای اینکه چنین اشکالی پیش نیاد دفع دخل میکنن، میگن نه، این ثبوتی که ما میگیم غیر از ثبوتی که معتزله میگن، این ثبوت همراه با وجود است. یعنی ماهی وقتی یک وجود حقیقی داشته باشیم، وجود خاصی داشته باشیم، عقل از این وجود خاصی ماهیتی را انتظار میکند و این را میگه شیء، و صرف نظر از اون به این لحاظ میگه ثابته. نه اینکه اون وقتی هم که معدوم است بگیم این شیء ثابته. بنابراین این طفیلی اون وجود است، نه اینکه خودش استقلال داشته باشه از وجود، به خلاف قول معتزله که میگن حتی ماهیت در حال عدمش با اینکه وجود ندارد اما ثبوت را دارد. ما اینا نمیگیم، این یک ثبوت طفیلی است برای چیزی که وجود دارد. فالاولا یعنی شیئیت الوجود عبارتون عن ظهور الممکن فی مرتبت من المراتب و عالم من العوالم. خب بنا شد که ما وجود را هم وجود حقیقی را وجود ذات واجب تبارک و تعالی بدونیم و سایر موجودات را بگیم در یک عوالمی ظهور واجب هستن، در یک مرتبه، در یک شأنی. پس وقتی میگیم فلان چیز وجود دارن یعنی چی؟ یعنی وجود حقیقی در این مرتبه ظهور پیدا کرده، در این مظهر ظهور پیدا کرده. ظهور الممکن فی مرتبه من المراتب و عالم من العوالم، این همون شیئیت وجود. و ثانیه که شیئیت ماهیت باشه، عبارت از نفس معلومیت الماهیه و ظهورها عند العقل به نور الوجود و انتزاعها منه و الحکم بها علیه. این کوهن هم اینجا زیاد. یعنی ما وقتی علم به یک موجود خاصی پیدا می‌کنیم، عقل این را به صورت یک قضیه‌ای در میاره، میگه الانسان و موجودون حکم می‌کنند به وجود برای انسان. پس وقتی می‌خواد این حکم را، این محمول را هم کند برای این موضوع، برای موضوع یک ثبوتی باید در نظر بگیره. ثبوت ماهیت همینه. در واقع این از باب عکس الحمله، باید بگیم حاضر وجود انسانون، حکم کنیم به انسانیت برای این وجود. پس انسانیت که ماهیت است، این حمل می شود برای این وجود خاص. یادتون باشه در روز گذشتم راجع به اینکه ماهیات هستن چه تقرری دارن چه ثبوتی دارن و این منشأ این شده که کسانی تصور کنن اصلا یه عالمی هست که ماهیات درش اونجا هستند، هستند که یعنی ثبوت دارن، نه وجود. همینه که میگیم وقتی ما علم داریم به یک قضیه‌ای، فرض کنید علم داریم به دو تا چهار تا، یا به اینکه فرض کنید احکام هندسی مختلف یا احکام دیگر عقلانی، یعنی اون چه قبل از تجربه هست، این علم هایی که ما داریم به این حقایق عقلانی، این علم ها هنوز که ما وجود خاصی را در نظر نگرفتیم، روی یه وجود خاصی حکم نمی کنیم، این احکام برای یه چیزی ثابت می کنیم، این شیء یک ثبوتی دارد که این احکام هم برای اونها ثابت هم، با اینکه هنوز در خارج وجود نداره. و این حکمی که ما می کنیم، این حکم صحت داره دیگه. وقتی میگیم مثلا فرض بفرمایید که مجموع زوایای مثلث مساوی با 180 درجه است، فرض کنید اصلا در خارج ما مثلثی در سطح مستوی نداشته باشیم، ولی این حکم ثابت که مجموع زوایای مثلث در سطح مستوی مساوی با 180 درجه. خب این مطابق با چیه؟ صحت این حکم یعنی مطابق با واقع است. واقع کجاست؟ یک واقعیتی باید داشته باشه که این حکم بگه مطابقمون. اون وقت کسانی فکر کردن که یک عالمی است که اونجا این اینا یک لفظ ثبوتی دارد، ولی وجود خارجی نمید. هم در گرایش های غربی چنین چیزهایی هست، طبق یک تفسیر گرایش های فنومنولوژی یه همچون معنایی رو اقتضا می کنه، یک نوع اصالت الماهیه است به این معنی. و هم در عالم اسلام متفکرین اسلامی به چنین چیزی معتقد شدن، از جمله معتزله که قائل به ثبوت شدن، میگن این احکامی است واقعا عقل درک میکنه ثابته، ولی وجود خارجی هم نداره، پس یه عالمی هست که اسمش عالم ثبوته، اونجا ماهیات معدوم ثبوت دارن. چرا میگیم این ماهیات معدوم ثبوت دارن؟ برای اینکه ممتنعات دیگه اینجا ثبوت ندارن، یه همه چیز را معتزله قائل شدن. در بین متفکران غربی و سایر متفکران انسانی همچنین چیزهایی کما بیش وجود داره. حالا آیا این حرف عرفا هم که میگن اعیان ثابت ثبوت دارن، همون ثبوتی است که معتزله برای ماهیات ممکنه، ماهیات معدومه، ممکنات معدومه قائل هستن یا نه؟ ایشون میگن نه، این که میگن اعیان ثابته معنای ثبوتی نیست که معتزله گفتن، بلکه وقتی یک ماهیتی موجود شد اندل عقل، این ثبوتش همون وجودش است، منتها عقل این شیئی که برای خودش موجود است این را متصف میکند به یک حکمی یا چیزی را ازش انتظار میکند، مفهوم انسانیت ازش انتظار میکند، این مفهومی که ازش انتظار میشه اینه میگیم اعیان ثابته یا میگیم ماهیت. پس اون شیئیت ماهیت عبارت هست ان نفس معلومیت الماهیه، ماهیت وقتی معلوم باشد متصف میشود به اینکه این اعیان ثابت هست، جایی که علم نباشد اعیان ثابته هم وجود ندارد. و ظهورها اندل عقل، باید این ماهیت اندل عقل ظهور پیدا کند تا بگیم این ماهیتون من الماهیات، ماهیتون ثابتتون، یعنی باید به نور وجود عقلانی یا وجود ذهنی یا وجود خارجی تعرف پیدا کند. و انتزاعها منه، یعنی عقل ماهیت را از وجود انتزاع می کند. و الحکم بها علیه، حکم می کند بر وجود به ماهیت، همطور که گفتیم میگه حاصل وجود انسانان، انسانیت رو محمول قرار میده و حکم میکند بر اون وجود به این ماهیت، حکم میکند به حسب نفس هویت ذالک الوجود، یعنی اگر وجود خارجی است حکم میکند به اینکه در خارج این حکم این ماهیت رو دارد، اگر در ذهن است میگه در ذهن ماهیت، من غیر تخلل جعل و تأثیر فی ذالک، این حکمی را که قرار میده برای این وجود، بین این وجود و بین این ماهیت دیگه جعلی تخلل پیدا نمی کنند، یعنی این را نمیشه با جعل مرکب بگیم، بگیم جعل حاصل وجود انسانن، جعل حاصل وجود و جعل الانسان یکیست، یا یک جعل این تحقق پیدا می کنند. و من غیر انفکاک هذه الشیء عن نفس الوجود، این شیئیت ماهیت جدای از شیئیت وجود نیست، یعنی جایی که وجود خاص داشته باشیم هم شیئیت الوجود است هم شیئیت الماهیت. اگر وجودی نباشد همینطور که شیئیت الوجود نیست، شیئیت الماهیتش هم نیست. لا من غیر انفکاک هذه الشیء عن نفس الوجود، اونچنان که معتزله پنداشتند. پس فرق اساسی نظریه عرفا در اعیان ثابته، طبق تفسیری که ایشون میکنه، با نظریه معتزله اینه که اونا میگن با انفکاک وجود یا با نفی وجود باز هم حکم به ثبوت میکنیم برای ماهیت، اما اینا بدون وجود حکمی برای ماهیت نمیکنن، منتها یا باید وجود در سقع ربوبی داشته باشه یا وجودات خاص در اعیان خارجیه. بل علامه ها و رأی المحصلین من المشائین، که ماهیت تابع وجود است، اگر وجود نباشه ماهیتی هم نیست. وقد علمت ان موجودیت الماهیات لیست به ان یسیر الوجود صفتا لها. وقتی میگیم حالا یه ماهیتی موجود میشه، الانسان موجودون، معناش این نیست که یک چیزی به نام انسان داریم یک چیزی هم به نام وجود و این وجود صفت واقع میشه برای انسان، معناش این نیست. معناش این است که این ماهیت یک وجودی داریم که این ماهیت ازش انتزاع میشود، نه اینکه دو چیز هست. این اگر ما بگیم ماهیت یک صفتی است برای وجود، در واقع باید یک نوع اصالت دادن به هر دوست، یعنی هم وجود داریم هم ماهیت داریم، این صفت این موصوف، در صورتی که در ظرف تحقق یک چیز بیشتر نیست، همون وجود از ذکر تحقق داریم. بل به ان تسیر معقولتا من الوجود، اصلا وقتی ما یک ماهیتی را صفت قرار میدیم یا در عکس الهم صفت وجود را صفت قرار میدیم، میگیم الانسان موجودون یا هذا الوجود انسانون، هر کدام از اینها بگیم، معناش این است که من این وجود را تعقل کردم، وقتی تعقل کردم یه صورت عقلانی میخواد، به این صورت تعقل میکنم، این وجود را به عنوان انسان تعقل میکنم، چون وجودش که نمیاد تو عقل، همون فقط صورت ذهنیش میاد در ذهن من، صورت ذهنی هم که از اون جهتی که صورت ذهنی است و وجود است فقط، اونم که انسان نیست، پس اون حدی است که هم برای این صورت ذهنی منطبقه و هم برای وجود خارجی، این میشه ماهیت. از این جهت میگه متحد با وجود است. فالمشهود هو الوجود والمفهوم هو الماهیت. اگر وجود را با علم حضوری درک کنیم، اون چه با علم حضوری درک میشه وجوده، اونجایی که علم حضوری هست مفهومی در کار نیست، مفهوم مال ذهن، اون چه در ذهن میاد که مفهوم است، این ماهیت از وجود خارجی که نمیاد به ذهن. اگر یادتون باشه ما در بحثی که در تعلیقه راجع به مقدمه اساسات وجود ذکر کردیم، روی این تکیه کردیم که اصلا جای ماهیت ذهن است، ولی در ظرف خارج ما چیزی به نام ماهیت نداریم. اگر تمام علوم ما علوم حضوری بود، اصلا هیچ مسئله ماهیت مطرح نبود. وقتی پای ماهیت مطرح میشه که علم حصولی باشه، اگر علم حصولی نبود اصلا ماهیتی نبود، از اون مفهومی ما نداشتیم، ماهیت از صنف مفهوم. برحال این تقریبا معید اون عزیز که ما کردیم، البته حقیقتش من این از اینجا یاد نگرفته بودم، ولی حالا منطبقه بر اون مسئله. فل مشهود و هو الوجود، اگر با شهود درک میشه با علم حضوری وجوده، اما اون چه مفهوم است یعنی با ذهن درک میشه، اون ماهیت است. پس اگر علم حضوری نباشد، اگر مفهومی نباشد، اصلا ماهیت نداره. کما مر ذکره مرارن، و به هازش شاید منظورشون همینه که فرمودند وجود خارجی به ذهن نمیاد و ما اگر بخوایم وجود خارجی رو درک کنیم باید با علم حضوری درک کنیم، منظورشون این باشه، ولی این تعبیر را من یادم نمیاد جای دیگه فهمیده باشه. و به هازه شیعیه، خب یه کسی سوال کنه که شما وقتی میگین این شیعیت مال وجود است، پس اصلا این اعتبار این شیعیت دیگه چه خاصیتی داره؟ میگن این فرق است بین ممکنی که این شیعیت ازش انتزاع میشه، اما ممتنع دیگه ازش این شیعیت انتزاع نمیشه. ممتنع رو نمیشه بگن شیعان، اما ممکن ولو این که در خارج وجود نداشته باشد در ذهن وجود داشته باشد میشه بگن شیعان. به هذه الشیعه یمتاز و ماهیت الممکن ان الممتنی. به عبارت دیگر ممتنی ماهیت ندارد، ممکن است که ماهیت دارد. چون ابتداءن گفته میشه نسبت ماهیت به وجود سه قسمه، یا بلوز به ضروره است، یا بالامتناع است، یا بالامکان. اما بعد در مقام اثبات به دست میاد که ممتنی ماهیت ندارد، ماهیت مختص به ممکنه، کمون که واجب ماهیت ندارد. پس اون چه ماهیت دارد یعنی ممکن است که ماهیت دارد. ممتنع ماهیت ندارد، در ازا شیعیت هم ندارد. ممتنع لیسه به شیعه، اما ممکن ولو در خارج وجود نداشته باشد. شیعان به لحاظ این که این در ذهن وجود پیدا کرده و از این وجود ذهنی ما یک قالبی یه مفهومی رو انتظار کرده. خب حالا وقتیش ما ممکن شیعیت پیدا کرد، تقبل الفیض الربوبی، صحیح هست که بگیم از شی فیض ربوبی را دریافت کرد. دریافت کننده کیست؟ همین ماهیتی است که وجود را دریافت میکنه. و تستمع و امر کن، امر کن الهی را که با اون همه چیز موجود میشه، این شیعیت ماهیت هست که میشنود. البته اینا رو شنیدن حقیقی و اینا نیست، مال وجوده. یعنی این تعبیر را ما در یک جایی میتونیم بکنیم که بگیم شیعی است این را میشنود. اون شیع وجود خاص که نیست، پس شیعیت ماهیت است. تستمع الوجود فیدخل فی الوجود باذن ربها کما اشیر الیه فی قوله تعالی. این آیه به این صورتی اینجا نوشته شده نیست. انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون. البته انما امرنا لشیء اذا اردنا داریم، انما امره لشیء اذا اراده ان یقول له کن فیکون است. اما انما امرنا اذا لشیء اذا اردنا به این صورت نداره.
امره لشیء
هم بله،
انما
امره اذا اراده شیء نداره. بله، انما امره دیگه لشیء نداره. انما قولنا لشیء دارد. و حالا ما روی لشیءش میخوام تکیه کنیم. اینه که بعد انما بگیم انما قولنا لشیء. در سوره نحل است آیه 40، انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون. خب حالا مستشکل میگه که مفاد این آیه این است که یه شیعی هست، یک سامعی است که میشنوه امر کن رو ایجاد میکنه، پس باید ماهیت به هر صورتی هست یک نفت تقدمی باشه. حالا ولو مجازن شما بگید، اما یک نفت تقدمی باید اثبات کنید. لا یقال ان ماهیت کل ممکنن الا ما قررت، یه عین وجودی و فرعه، اول باید وجودی باشد تا ماهیت ازش انتظار شود. فکیفه یکون مقدمن علیه و قابلن لهو، در صورتی که وقتی شما میگید این قبول میکند وجود را، باید یه چیزی باشد تا قبول کند، پس باید تقدم داشته باشه. این دوتا با هم جمع نمیشه. از یه طرف میگید باید چیزی باشد که قبول کند، پس باید تقدم داشته باشه. از یه طرف میگید که این از ما وجود انتظار میشه و قبل از وجود تحققی ندارد، پس این وجود است، متحد با وجود است و فرع وجود. قلنا نه، درست، ماهیت واقعا متأخر از وجود است و تقدمی بر خود وجود نداره. لکن الوجودات الخاصه المفصله لها مرتبه سابقه اجمالیه. اول میگیم که این وجودهای خاص یه وجود تفصیلی دارن که در مرتبه از کنن فعل حق تحقق پیدا میکنن با تعینات خاص خودشون. همین وجودات یک مرتبه اجمالی دارن در علم حق. وجودات خاصی که مفصل هستند و از هم جدا شدن لها مرتبتون سابقتون اجمالیه، یک مرتبه سابقی دارن که با یک وجود اجمالی یعنی بسیط موجود هست. اون مرتبه کجاست؟ جایگاهش کجاست؟ منشأها علم الحق الاول به ذاته، همون علمی که خدای متعال به ذات خودش دارد که یک وجود بسیطی است. در همین مرتبه وجود بسیط اشیاء و وجودات خاص هم علی نحو البساطه موجوده. این در واقع اشاره داره از یک طرف به یک قاعده‌ای که بعد از یکی دو فصل بعدن خواهد اومد که بسیط الحقیقه کل الاشیاء، یکی هم به بیانی که ایشون درباره علم حق تبارک و تعالی دارن که همون علم به ذات، علم اجمالی به همه حقایق هست در این کشف تفصیلی. منشأها علم الحق الاول به ذاته، و تعقله لمراتب الهیته و شؤونه. این تعبیر تعقل اینها تعبیر مجازی است، معمولا تعقل را در مورد واجب به کار نمیبرند، در تعبیرات شرعی که اصلا وارد نشد، ولی این تعقل را چون حکما در مورد درک هر مجردی تعقل را به کار میبرند، هم از علم حصولی باشه علم حضوری. لذا علم واجب به ذات خودش هم را میگن عقله لذاته و تعقله لذاته. علم الحق به ذاته و تعقله لمراتب الهیته و شؤونه، در اونجا همه وجودات خاص در اون مرتبه موجود است. فتلک الوجودات قبل ان تنزلت و تعددت و تفصلت کان لها فی تلک المرتبه سابقه اسماء و صفات. خب تا اینجا یه مقدمه اول این بود که همون وجود حق تبارک و تعالی، یا بفرمایید در علم حق، همه وجودها به نحو وساطت موجودن، اما وجودات به نحو وساطت موجودن. مقدمه اول این است که وجودات خاص یک وجود اجمالی دارند قبل از تفصیل. خب حالا این چه ربطی به بیان ثابته داره؟ میگیم وقتی وجودات خاص را گفتیم یه نحو وجودی دارند اونجا، هر وجود خاصی هم یک ماهیتی ازش انتظار میشه. وجودات خاص یعنی وجودات متعین، یعنی وجودات محدود. پس هر کدام از اونجا، از اون جهتی که وجود خاصن و دارای تعینی هم، این ماهیت ازش انتزاع میشه، اسماء و صفاتی دارن که تعبیر میشه از اونها به ماهیت و اعیان ثابته. این معناش این است که ما در علم واجب اعیان ثابته را بپذیریم. اون وقت اگر علم را ما عین ذات یا حتی در مقام احدیت تصور کردیم، با مبانی عرفا توافق نداره، مگر اینکه بگیم علم ذات که میگن یعنی در همون مرتبه متأخر از اسماء و صفات خارج بعد از مرتبه واحدیت، در اونجا هست که این حرفا گفته میشه. اونا که حضوری و حصولی و اینا هم دارن، همه رو حضوری میدونه. از لحاظ فلسفی که گفتیم همون علم به ذات هست، اصلا یک علم بیشتر نیست. اگر بگیم این حصولی باشه، باید بگیم علم واجب به خودش هم حصولیه. یک علم بیشتر نیست، یک وجود بیشتر نیست. فتلک الوجودات قبل ان تنزلت و تعددت و تفصلت کان لها فی تلک المرتبه السابقه، یعنی در مرتبه علم حق، اسماء و صفات ذاتیتان ینبعث عنها الماهیات و الاعیان الثابته. چون وجودات خاص و متعینن، اسماء و صفاتی دارن. تعبیر اسماء و صفات میکنن که مقدار رنگ عرفانی داشته باشه. نعوت و صفات نعوت کلیه و اینا چیزایی بود که خود ایشون در مقام ماهیات به کار میبرد. به هر حال ایناست که منشه انبعاث ماهیات و اعیان ثابته میشه. این دوتا رو در کنار هم میذارن که باز تطبیق کنن اصطلاح فلسفی رو بر اصطلاح عرفان. فهی فی تلک المرتبه ایزن تابعت للوجودات الخاصه الموجوده سابقه. خب اینجا هم به یک معنا تقدم پیدا کرد بر اون وجود خارجی. این وجودات خاص وقتی با وجود واحد بسیط موجودن، این وجود بسیطشون مقدم است بر وجود اجمالیشون. پس برای اینکه ما یک مرتبه متقدمی برای اینها قائل بشیم تا بگیم سمع امر کن، همین کافی است که یک مرتبه وجود سابقی داشته باشن. و برای اینکه باز بگیم ماهیت که از اینجا انتظار میشه تابع وجوده، باز بگیم در همون جا هم این ماهیت از وجود انتظار میشه، یعنی وجود این ماهیات تابع وجود است، تحقق ماهیات، ثبوت ماهیات. وقتی میگیم اعیان ثابت هستن، به تبع علم واجب ثابتن. اگر علم واجب نبود که ثبوتی نداشتن. علم واجب هم اونجا همون وجود واجب هست یا وجود علم واجب هست. فهیه این اعیان ثابته، این ماهیات در اون مرتبه هم باز تابع وجوداتن. پس اون اصلی که ما گفتیم ماهیت همیشه تابع وجوده، باز نقض نشد. درسته قبل از وجودهای خارجی هم یه مرتبه برای ماهیت تصور کردیم، اما در همون مرتبه هم باز ثبوتشون تابع وجوده هم. تابعتون للوجودات الخاصت الموجودت سابقا، این وجود سابقه شما چیه؟ به اعتبار معلومیت حال الحق، علمن کمالیگن، نه علم تفصیلی که به هر یک از اینا تفصیل، یک علم کاملی که کما اینکه وجودش یک وجود کمالی است، علمش هم اینطور است. هو عین ذاتی کما سیجی و تحقیق و فی مباحث العلم، تحقیق نهاییش در مباحث علم واجب است. الا ان معلومیتها فی الازل علی هذا الوجه، ای به اعتبار ثبوتها تبعا لوجودات الحقایق الامکانیه منشأ لظهور تلک الوجودات، همون معلومیتی که در اون مرتبه وجود اجمالی دارن منشأ این میشه که بگیم مخاطب شدن به امر کن و اون وقت در یک عالم دیگری وجود پیدا کرده. برای تقریب به ذهن عرض کردم، مثل اینکه فرض کنیم مهندسی در ذهن خودش صورت بنایی را تصور میکنه و بهش میگه این صورتی که در ذهن من، ای صورتی که در ذهن من موجودی در خارج موجود شد، با جهات اختلاف زیادی که بین مثال و ممثل است. منشأ لظهور تلک الوجودات فی المراتب المتأخره علی طبق ثبوت اهل علمی، هر گونه ثبوتی در اونجا به هم نفی داشته باشن در خارج هم به همون صورت دعوا پیدا میکنن با همه حدود یا با حفظ مرتبه‌ای که دارن. ثم اذا فازت الوجودات عن الحق تعالی و تمیزت، خب این اعیان ثابته یک ثبوتی به تبع علم واجب داشته. وقتی وجودای خاص در خارج حق رو پیدا کرد، باز اعیان ثابته در خارج هم ثبوتی به تبع وجودای خاص خواهند داشت، اونجا هم ثبوتشون تابع وجودات خاص است. اذا فازت الوجودات عن الحق، تعبیر فیض و رشح و اینا از کردیم که مثلا بهترین تعبیری است که عرفا پیدا کردن برای تبیین رابطه بین حق و خلق، و بارها هم از کردیم که تعبیرات رسایی نیست اینا. اذا فازت الوجودات، فازت تقریبا من بخوام در فارسی خودمونی بگیم منش نکنی سرریز کنه، مثلا وقتی دیگ جوش میاد سرریز میکنه میگن فاز، یا مثلا سرچشمه ای که می جوشه و آب از محل سرچشمه جاری میشه توی جو میگن فاز. یه همچون معنایی رو به ذهن میاد و این باز معناش اینه که یعنی که یک چیزی از او جدا میشه، یعنی از این دیگ وقتی سر میره یک چیزی ازش جدا میشه در میاد. این یک نوع باز انفکاک هست، یک نوع تجزیه هست، باید بگیم یک بخشش موند یک بخشش خارج شد، یه همچون معنایی رو به ذهن میاد. ولی مسلماً مراد گویندگان اینها نیست، کما اینکه بارها تصریح کردن، این که بهترین تعبیری است که پیدا کردن. حقیقتش اینه که بیان این حقایق در الفاظ نمی گنجه. اضافات الوجودات عن الحق و تمیزت و تعددت فی الخارج، وقتی وجود خارجی پیدا کرد صاف، حالا این وجود خارج وجودای خاص وقتی در خارج تحقق پیدا کردن، اتحدت مع کل منها به ذات ماهیتو، با هر یک از اینا یک ماهیت اتحاد خواهد داشت. من غیر استعناف جعلین، معناش این که میگیم اتحاد پیدا میکنند ماهیت، معناش این نیست که یک جعلی هم متخلل میشه، یعنی یک جعل مرکبی است، یه وجود خاصی فیضان میکند بعد یجعل هذا الوجود انسانا، جعل مرکبی در کار نیست، همون جعل الوجود جعل الانسان هم است. من غیر استعناف جعلین، جعل جدیدی نیست، بل به نفس فیضان زارکل وجود، همون وجود خاص که فیضان به افتاد می کند، این ماهیت هم جعل می شود، جعلش طبعی است. کما هم شأن و کل ماهیت مع وجود المتمیز عن غیره، هر جا ماهیتی داشته باشیم این با وجود خاصش که تمیز و انفکاک از سایر وجودات داره همین حال. فلم یلزم فی شیء من المراتب الواقعة فی الخارج تقدم الماهیت الخاصه علا وجودها المنسوبه هی الی، پس در هر مرتبه ماهیت را به همون وجودی که در اون مرتبه بهش نسبت داده وقتی بسنجیم، باز وجود تقدم داره بر ماهیت. در مرتبه علم واجب ماهیات اونجا اگه ثبوتی براشون فرض بشه عیان ثابته، به تبع وجود علم واجب هسته، پس تابع وجود. در عالم خارج وقتی میگیم ماهیات اعیان ثابت تحقق پیدا میکنن، باز به تبع وجودهای خاص هستن. در ذهن ما هم وقتی ماهیات تحقق پیدا میکنن، بازم به تبع وجود ذهن است. پس با حفظ مرتبه که بگیم این ماهیت را به کدام وجود الان نسبت میدیم. خواهیم دید که وجود مقدمه. بله، به یک معنا میتونیم مرتبه را حذف کنیم، بگیم این ماهیتی که در خارج تابع وجود خارجی است، قبل از این وجود خارجی هم در علم حق بوده است، به این معنا تقدم دارد. اما وقتی بریم سراغ علم حق، اونجا هم اعیان ثابته ثبوتشون به تبع وجود العلم است و وجود الحق است. خب در پس همه جا اعیان تابع وجود است. چطور؟ اما فی مرتبت علمی تعالی فالاعیان تابعتون لوجود الحق الذی هو بعینه علمه به وجودات الاشیاء، که میگیم تابع وجود است، وجود همونجا وجود خداست که اون وجود عین علمش هست، عین علم است به وجودات الاشیاء و به ماهیات الاشیاء تفصیلا من جهت معلومیتها مفصلتن وجود الحق. ماهیات هم در اونجا متعلق علم قرار میگیرن از جهات اینکه اونا جدا جدا در نظر گرفته بشن، یعنی به لحاظ تعدد وجودات، ولو اینکه اونجا با یه وجود خاصی موجوده. خب چطور با اینکه علم بسیطی است به ذات حق، این علم به اشیاء کثیره و وجودات کثیره هست، علم یکی است، واحد، بسیط، یک وجود است، ما چطور میگیم وجود حال موجودات کثیره هست؟ از العلم باللت تامه مستلزم للعلم بمعلوماتها کما سیقرا السمع که برهانه من زی قبل. در آینده نزدیک که شما به این مطلب خواهید رسید. این راجع به علم حق که بگیم ماهیات تابع علم حقن، یعنی تابع وجود حق. اما فی الخارج اونم همینطور. فکذالک لان الفائز و المجعول لیس الا انها الوجودات، اون چه حقیقتن فیضان میکند و تحقق میکند وجوداتن، و الماهیتو تابعتون فی الفیضان و الجل بالعرز، اینها وجود حقیقی ندارن، اگر وجود بهشون نسبت داده میشه بالعرز است. فظهر صدق ما وقع فی السنة العرفا ان موجودیت الاعیان و قبول حال الفیض الوجودی و استماع حال الامر الوجودی به دخول فی دار الوجود، این که میگیم امر وجود را شنید، امر حق را شنیدن و داخل دار وجود شدن، عرفا اینجور گفتن عبارتون ان ظهور احکام کل منها به نور الوجود. معنایی که میگیم اینا نور وجود را داخل در وجود شدن یعنی چی؟ یعنی احکامی که مال اینها بود قبلا بتون داشت، حالا به وقتی نور وجود به اونا تابید ظهور پیدا کرد. ظهور احکام کل منها به نور وجود، لاتصافها بهی، نه اینکه واقعا اینها متصف به وجود شدن، یعنی اینا یک ذاتی بودن، وجودن به عنوان یک صفتی آمد روی اونها و اینا متصف به وجود شدن، این نیست. این احکام یا احکام باطنی بودن به واسطه تابیدن نور وجود ظهور پیدا کرد. خب در اینجا یک اشکال دیگری مطرح میشه، و اینه که به هر حال شما یک نفس شیئیتی برای ممکنات قبل از وجودهای خارجیشون اثبات کردید که به لحاظ اون شیئیت امر کن را میشنوند. پس صحیح هست که بگیم هر چیزی قبل از وجود خارجی است کان شیئا. ما میبینیم که در آیاتی داریم و مطالب بیشتری روایاتی که هیچ موجودی قبل از وجود خارجی شیئی نبود. حالا تو علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، و موارد دیگری هم داریم که بعضیاش از این هم سریع تره. حالا اینجا شیئا مذکورا است، ولم تکن شیئا هم داریم، خلق تو که ولم تکن شیئا. پس موجودات قبل از شا شیئ نبودن. از یک طرف شما میگید باید شیئیتی قبل از وجود داشته باشن، و آیه قرآن میگه هیچ شیئی نبوده. ایشون میفرماد جمعش به همینه. گفتیم شیئیت دو جوره، یک شیئیت الوجود، یک شیئیت الماهیه. اونی که ما گفتیم شیئیت دارن شیئیت الماهیه بود، اونی که آیه نفی میکنه شیئیت الوجود را، لم تکن شیئن یعنی لم تکن موجودن. و اما شیئیتی که منفی از انسان است در این آیه شریفه، هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا شیئا مذکورا، یا در اون آیه که خطاب به حضرت زکریا ظاهر خلق تو که ولم تکن شیئا، اون صریح تره. این شیئیت منفی فهیه شیئیت الوجود، اون هم شیئیت وجود متمیز، وجود خاص، یعنی تو وجود خاص را نداشتی، المخصوص به اعتبار بله المتمیز المخصوص. این شیعیت منفی هست به اعتبار تمیزها و خصوصها. البته باز ما گفتیم همین وجود هم به نوع اجمالی در مرتبه علم حق وجود دارد، اونجا هم شیعیت وجود دارد، اما شیعیت وجود اجمالی. پس اینجا که میگیم شیعیت وجود منفی است، یعنی شیعیت وجود خاص، بما انه خاص و متعینون. لا لا یلزم التناقض، که از یه طرف گفت لم تکن شیئن، از یه طرف هم گفت لشیئن اذا اردناه. نظیر این شیعیت منفی اون حدیث معروف است که کان الله ولم یکن معه شیئن، لم یکن معه شیئن یعنی لم یکن او موجودون، شیء خاصی همراه او نبود، نه اینکه در اونجا شیء اشیاء خاص هم به وجود اجمالی موجود نبودند، یعنی علم به اشیاء هم نبود. شیعیتی که در این روایت هست کان الله ولم یکن معه شیئن یعنی شیعیت وجود خاص. و معلومون ان لیس للماهیات الامکانیه عند اهل الله والعارفین الا شیعیت الثبوتیه لا شیعیت الوجودیه الا على ضرب من المجاز، اگه گفتن یه شیعیت وجودی برای چیزی اثبات کرده اونم یک نوع مجاز است. بعد اشاره میکنم به یک داستانی که خب به هر حال وقتی ذکر مطالب عرفانی میشه تناسب با اینها هم داره، که جنید که شیخ عرفا تلقی میشه و خیلی براش مقام بالایی قائل هستن، ایشون این حدیث را که براش خوندن که گفت کان الله ولم یکن معه شیئن، گفت بلان کما کان، الان هم همینطور، الان هم لیس معه شیئن، یعنی شیئیت هیچ در کنار وجود خدا وجود دیگری نیست. ولعجل ذلك لما سمع شیخ الطائفة الفائزة بالحق ابوالقاسم الجنید البغدادی حدیث کان الله ولم یکن معه شیء، وقتی این حدیث را شنید قال والان کما کان. و ذکر الشیخ علاء الدوله فی رسالت فواید العقاید فی صفت اهل الله و هم الذین یصلون الی مقام التوحید، اینجور گفته درباره اهل الله، میگه کسانی هستند که یصلون الی مقام الوحده. و همونجا استدراک کرده که نه منظور از این وحدت حلول و اتحاد است، نه یه وحدتی است که شبهه حلول و اتحاد هم درش نیست، من غیر شبهه الحلول و الاتحاد. ول مشاهدون، اگر و یشاهدون بود بهتر بود، اونایی هستن که یصلون و یشاهدون، ال مشاهدون باید عطف بر الذین بود، اشکالی نداره. و یشاهدون جمال ربهم کما کان ولم یکن معه شیء، میرسن به این جایی که جمال معبودشون را مشاهده میکنن در حالی که همون جور که قبلا چیزی با او نبوده حالا هم چیزی با او نیست. و یعرفون انه الان کما کان. و قال فی هذه رساله حکایت عن نفسه، در همین رساله اشاره به خودش کرده که خود من به یک مقامی رسیدم که این را درک میکنم که کل شیء ان حال کن الله وجه و اعاین کل من علیها فان، معاینه میکنم عیناً میبینم که کل من علیها فان است، من غیر شک و تخمین. و هذا المقام مقام الوحده، منظور از مقام وحدت همین است که انسان چنین به چنین شهودی برسد. این که قبلا هم اشاره شد که گاهی مقام وحدت که میگن مقام وحدت است در مقام مشاهده، یعنی لا یشاهدون الا الله، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. این یکی از تفسیرهایی است که برای شهود وحدت عرفانی میشه، مقام وحدت یا فنای فی التوحید این است که در مقام مشاهده لا یرا، این ملافات نداره که یک وجود ذلی داشته باشد ولی مورد مشاهده قرار نگیرد. مثل این که فرض کنید وقتی در روز یک شمع کم رنگی را روشن بکنه نورش پیدا نیست، در نور خورشید محو است. این یکی از تفسیرهایی است که برای وحدت وجود عرفانی شده. یکی هم اینه که نه واقعا اصلا این وجود وهمی است، اون چه حقیقی است، وجود حق است، وقتی در اشیاء دیده میشه در مظاهر است، میرسد به جایی که دیگه مظاهر را نمیبیند، یعنی تعینات خاص را نمیبیند، اون وقت مشاهده میکنند هم وجود حقیقی. اینها تا اینجا مقدمه بود برای اینکه ما یک شیعیت وجود داریم و یک شیعیت ماهیت. حالا میخوان بر این مقدمه این نتیجه را مترتب کنند که همه شروع برمیگرده به ماهیات. پس منافات نداره با این که بگیم همه عالم وجودات خاص تجلیات الهی است و به ذات حق و تجلیات او هم هیچ نقص و شینی وارد نشه، همه اینا برگش میرسه به ماهیات. بیانش دیگه میمونه وقت گذاشته. صلی الله علیه و آله.